اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 6:30 صبح روز سه شنبه 19 مای ثور سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست تفصیل اخبار. ایالات متحده یک تغییر بزرگ استراتژی را در بخش افغانستان روی دست گرفته است. مشاور ارشد نظامی و پالیسی خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک تغییر بزرگی را در عرصه استراتژی افغانستان پیشنهاد کرده که به گونه مؤثر ایالات متحده را در جنگ زمینی با طالبان قرار می دهد. واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی گزارش می‌دهد که این برنامه جدید که باید رئیس جمهور ترامپ آن را هنوز تایید کند، خوان گسترش نقش نظامی آمریکا در افغانستان شده است تا بخشی از تلاش‌های وسیع‌تر به منظور افزایش اعتماد و کشاندن مجدد طالبان به میز مذاکره باشد. استراتژی جدید که حمایت مقامات ارشد کابینه آقای ترامپ را دارا می‌باشد و وزارت دفاع آمریکا نقص سفید اجازه خواهد داد رقم سربازان آمریکایی را در افغانستان تعیین کند و به اردوی این کشور اجازه دهد حملات هوایی وسیع‌تری را علیه مواضع طالبان انجام دهد. یک آمریکایی افغان تبار در یک محکمه نیویورک به اتهام انفجار چند بم در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی آمریکا محاکمه می‌گردد. یک قاضی فدرال روز دوشنبه درخواست وکیل مدافع احمد رحیمی را برای محاکمه وی در یک محکمه فدرال در واشنگتن و یا ورمونت آمریکا رد کرد. وی متهم به زخمی ساختن 30 نفر در شهر نیویورک است. بمهایی را که ادامه شود این آمریکایی افغان تبار در نیوجرسی جابجا ساخته بود، تلفاتی در پی نداشت. وکیل مدافع رحیمی گفته بود که معکلش در نیویورک به طور منصفانه محاکمه نخواهد شد. با گفته وی هیئت منصفه در شهری که رحیمی متهم به بمبگذاری شده است قضاوت بی‌طرفانه نخواهد کرد. رادیو صدای خلافت مربوط گروه داعش در ننگرهار تا هنوز هم فعال است. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان روز دوشنبه طی اعلامیه از تخریب آن رادیو خبر داده بود. خبرنگار صدای آمریکا در ولایت ننگرهار میگوید که خودش نیز نشرات رادیو گروه داعش را شنیده و یک مقام ولایت ننگرهار فعال بودن آن رادیو را تایید کرده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در عملیات نیروهای امنیتی افغان رادیو گروه داعش تخریب شده است، اما احتمال دارد دوباره آن را فعال کرده باشند. تا به حال چندین بار مقامات حکومت افغانستان گفتند که دستگاه نشرات رادیو صدای خلافت را از بین بردند، اما پس از آن دوباره نشرات آن رادیو فعال شده است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا شخصا به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به خاطر گزینش مایکل فلن به صفت مشاور امنیت ملی قصر سفید هشدار داده بود. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
رئیس جمهور ترامپ با وصف این هشدار فلن را به صفت مشاور امنیت ملی خود گماشت و درست 24 روز بعد او را به خاطر پنهانکاری تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن از این سمت برکنار کرد. باراک اوباما به تاریخ 10 نوامبر درست 2 روز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری در دیدار 1.5 ساعته با آقای ترامپ به وی به خاطر گزینش فلن هشدار داده بود. آقای اوباما در سال 2014 مایکل فلن را به خاطر شیوه مزاحمت کننده مدیریتش از پست ریاست اداره استخبارات دفاعی آمریکا برکنار کرد. گزارش این هشدار در رسانه‌های آمریکایی ساعت پیش از نشست یک هیئت مجلس سنای آمریکا در مورد دخالت روسیه در انتخابات گذشته آمریکا و ارتباطات میان دستیاران ترامپ و مسکو نشر شد.
سوریه روز دوشنبه مفکوره گزمه زدن نیروهای خارجی را در 4 منطقه به اصطلاح ساحات امن رد کرد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت هیچ نیروی نظامی بین المللی تحت نظارت ملل متحد در سوریه حضور نخواهد داشت. تضمین کنندگان روسی واضح ساختند که در آنجا پلیس نظامی و مراکز نظارتی خواهد بود. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
با وجودی که آقای معلم واضح نساخت که هدفش پلیس نظامی کدام کشور است، اما به نظر می رسد اشاره وی به ناظرین روسیه بوده است که از قبل در سوریه حضور دارند. رئیس شورای امنیت ملل متحد می گوید که روسیه خواهان رأی‌گیری زود هنگام روی قطعنامه حمایت از توافقنامه سوریه است. اما دیپلمات‌ها این رأی‌گیری را به روز دوشنبه و یا سه‌شنبه بعید می دانند. وزیر دفاع آمریکا گفت که کشورش روی پیشنهاد ساحات امن در سوریه عمیقا غور می کند. اما تأکید ورزید که در این برنامه به شمول نحوه مؤثریت آن سوالات زیادی بی پاسخ مانده است.
شما اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. تعدادی از نمایندگان کنگره امریکا از هر دو حزب، جمهوری خواه و دموکرات، از حکومت رئیس جمهور ترامپ خواستار اقدامات مشخص برای آزادی بی قید و شرط امریکایان زندانی در ایران و بازگرداندن آنها به ایالات متحده شده اند. در قطعنامه پیشنهادی دو حزبی چهار عضو مجلس نمایندگان آمده است، آزادی دست کم 6 تن از شهروندان و دارندگان گرین کارت امریکا از زندانهای ایران باید در صدر اولویت‌های کاری حکومت امریکا قرار گیرد. این قانونگذاران همچنین از دیگر کشورهای متحد امریکا که زندانیان در ایران دارند خواستند با ایجاد یک جبهه چند ملیتی تلاش برای آزادی شهروندان خود از زندانهای ایران را هماهنگ بسازند. یک روز پس از پیروزی ایمانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، 141 نفر به خاطر مظاهرات و آشوبگری در پاریس دستگیر شدند. تعداد از مظاهره کنندگان در اعتراض به پیروزی ایمانوئل مکرون، نامزد حزب چپ میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری، به جاده ها برآمده بودند و برخی دیگر نیز از معترضین مارلین لوپن، نامزد مغلوب حزب راست افراطی، در انتخابات بودند. روز یک شنبه 17 ثور، ایمانوئل مکرون از جناح چپ میانه رو که طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا است، در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه موفق شد. با کسب حدود 65% آرا، مارین لوپن رقیب راستگرای افراطی خود را شکست داده و به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه انتخاب شد. شنوندگان ارجمند، این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش ها و مطالب تهیه شده در این بخش از برنامه. بر اساس احصائیه سازمان جهانی صحت، سالانه 4700 نفر در افغانستان به دلیل تصادمات ترافیکی جانشان را از دست می دهند. در این باره همکارم نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را انجام داده است با سمونمل عبداللطیف خیرخواه، عامر بررسی حادثات ریاست عمومی ترافیکی کابل، و مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فوائد عامه افغانستان، که با آواز آقای خیرخواه آغاز می شود.
چند قبل نشست داشتیم با مسئول محترم وزارت ترانسپورت، وزارت فوائد عامه و وزارت صحت عامه، روی جلوگیری از حوادث ترافیکی به اساس صورت گرفت. در نتیجه تفاهمنامه تحت عنوان تفاهمنامه مشترک جهت کاهش تلفات افراد ملکی ناشی از حوادث ترافیکی فی ما بین ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی، ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخله و شرکت های ترانسپورتی سکتور خصوصی روی 3 هدف و 5 دیدگاه طرح و تدوین گردیده که بعد از ملاحظات مقامات صالحه قرار تطبیق و مراجع مربوطه ارسال شده که با تطبیق انشاءالله شاهد کاهش حوادث ترافیک در کشور خواهیم بود.
بله، حوادث ترافیکی که به وجود آمده ناشی از سرعت، استفاده راننده ها هین رانندگی از موبایل است، استفاده راننده ها از مواد نشه‌آور است. با متخلفین از اعضای پارلمان تا افراد عادی و کسب‌وکار چطور برخورد میشه؟ میخوایم نظر شما را بپرسیم.
عجابی مجدد تمام دریورا به منظور توزیع لیسانس های جدید و بایومتریک و تثبیت معتادین مواد مخدر در میان قش دریورای واسطه نقلیه شرکت های مسافبری اتحادیه های ترانسپورتی اقدامات آغاز باز شده منظور متداوم پیگیری میگردد.
مثلا
مطابق با موادات قانون ترافیک جاده مقرره سیر و حرکت جزای تادیبی که پیش بینی شده بالاش تطبیق میشه.
مثلا خونشان معاینه میشه که در خون از اینا مواد مخدر باید نباشه، مواد الکلی باید نبوده باشه، آیا این چیز هست؟
خب زمانی که ما با او تعداد راننده ها که در حادثات ترافیکی با اونا مواجه میشیم، اونا را استعلامی با وزارت محترم صحت عامه معرفی میکنیم و بعد از یک خونشان تثبیت میشه اونا باز یا مراجع عطی و قضایی معرفی میکنن.
خب معیار چیست؟ چه کسی میتونه که راننده شوه و جواز رانندگی به دست بیاره؟
خب جواز رانندگی بعد از اخذ امتحان عملی و نظری معاینات صحی به فوراً باشان توضیح میشه. زمانی که راننده یا متقاضی جواز رانندگی و او فوراً براش توضیح میشه، اونا میرن معاینات صحی خود تکمیل میکنن، بعد از او شامل امتحان عملی و نظری میشن، برای اینکه یک مدت کورس سپری میشه، بعد از او اینا باید میتونن که جواز رانندگی خود بگیرن.
و در صورتی که اگه آدم متخلف می باشه، یعنی مجرم شناخته میشه، با وجودی که کورس ها را تعقیب کرده و باز یک حادثه ترافیکی رخ میده، او شخص برش چی نه و جزاهای تعیین شده او را برا بره و تنبیه کنه؟
خب جزایش مطابق به حجم جرمش یا همو اندازه حادثه را که مرتکب شده، که او حادثه سنگین است یا کوچک است، متوسط است، مطابق تعجو در قانون ترافیک جاده جزایش پیش بینی شده. مرتبه اول برش جزا داده میشه، جزایی که مطابق به قانون ترافیک جاده است. اگر بارسانی مرتکب چنین حادثه ترافیکی میشه، جواز راندگیش برای مدت از پیشش گرفته و قید میشه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک بانوی دکاندار در بازار شهر بامیان می‌گوید که در مدت 10 سال دکانداری توانست الگویی برای کار بیرون از خانه در دکان برای زنان دیگر باشد. در حال حاضر بیش از 30 زن در بازار بامیان مصروف شغل دکانداری هستند. در این باره ظفر بامیانی گزارشی را تهیه کرده است.
حلیمه رضایی زنی تجارت پیشه است که از 10 سال بعد این سو با دکانداری در جامعه سنتی بامیان از محدودیت تعیین شده برای زنان پا فراتر نهاده است. خانم رضایی پیشه تجارت را با گشودن یک دکان کوچک حدود 10 سال قبل در مرکز شهر بامیان آغاز کرد و حال 10 ها زن دیگر با الهام گرفتن از او مصروف دکانداری در این شهر هستند و بر این عقیده‌اند که زنان باید به اقتصاد خانواده هایشان کمک کنند.
یک دکانداری زنانه را در بامیان کوشش کردم که شروع بکنم و آغاز نوی باشه برای دیگه زنان، تا که اونام تشویق بشن که دکان داشته باشن. و فعلا تقریبا 10 سال پره کردم، سر 11 سال رفتم که دکانداری من امیتال جریان داره و فعلا خوشبختانه که تقریبا هیچ که نباشه تقریبا 30 تا 35 دکان زنانه در بازار بامیان وجود داره و غیر از او در ولسوالی ها اما قسم شده.
زنان تجارت پیشه در بامیان میگویند که در جریان فعالیت هایشان با چالش های زیادی مواجه شدند، اما آنان با تلاش های پیهم و پشتکار خود با تمامی مشکلات جامعه مبارزه کرده و اکنون تجارتشان رونق نسبی یافته است. در حال حاضر در بازار شهر بامیان در کنار 1000 دکاندار مرد بیش از 30 بانو مصروف شغل دکانداری اند و میگویند که آنها فرصت خرید وسایل را برای زنان فراهم آوردند که با خرید از دکانهای آنها احساس راحتی کرده و با آرامش در آنجا به خرید میپردازند.
این طرف که سیل میکنم ام خانمایا، و اون طرف که سیل میکنم ام خانمایا، بعضی وقتا دور میکنم یگان وسایل آرایشی دیگه، وسایل چیزایی که در خانما زیادتر ضرورت نمیتونیم که از دیگه جای بخریم، خیلی راحت میتونیم مزید کنم.
با افزایش تعداد زنان دکاندار از 2 سال بدین سو آنها در بامیان بازار مستقل زنانه را نیز تشکیل دادند که در بیش از 30 دکان که شامل یک آرایشگاه نیز می شود در راستای تجارت فعالند. برخی از بانوانی که در این بازار فروشگاه های صنایع دستی دارند می گویند که در کنار کمک مالی به خانواده هایشان برای 10 تا 30 تن از شاگردان اوناس نیز زمینه تمویل تحصیلشان را فراهم کردند.
ما نه دیگه همه قزدارانه تر کلمه کرای شاگردار میدم. یعنی می چیه یک کمتون در خانه مثل اگر چی داریم که ببرم کمک شو یا اونو یعنی می خانوما رو که در 20 نفر که هست اونو ما رو کوگدوزی که در کرایش رو میدم.
اتاقهای تجارت و صنایع در ولایت بامیان میگوید که زنان تجارت پیشه در این ولایت در سالهای اخیر در عرصه خودکفاییشان و رشد اقتصادی خانواده ها نقش برجسته‌ای را بازی کرده است
و عواید خانم ها واقعا عواید بسزایی داشتند. در قسمت صنعت صنایع دستی ولایت بامیان ما میتونیم به صورت تخمینی بگیم که همه ساله بالاتر از 1 میلیون افغانی اونا میتونن عواید داشته باشند.
بامیان یکی از ولایت امن افغانستان به شمار میرود و زنان این ولایت بنا به آزادی نسبی که دارند در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توانستند دستاوردهایی داشته باشند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
لوی دریستیز قوای مسلح ایران به پاکستان هشدار داده است که جلوی تندروان سنی را بگیرد که از مرز عبور کرده و در قلمرو ایران حملات را انجام می دهند. در غیر آن نیروهای ایرانی دست به حملات انتقام جویانه خواهند زد. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری رویترز را از محمد هاشم حبیب‌زاده می شنوید.
جنرال محمد باقری گفته است که اگر اسلام آباد نتواند این حملات را مهار کند، پس با گفته وی تهران دست به کار شده و مواضع این تندروان را در داخل خاک پاکستان هدف قرار خواهد داد. 10 محافظ مرزی ایران ماه گذشته توسط تندروان کشته شدند. ایران گفته است که اعضای گروه تندرو جیش العدل با استفاده از تفنگ‌های دوربرد از خاک پاکستان بر این مرزبانان گلوله‌باری کرده‌اند. مرز میان ایران و پاکستان به خاطر فعالیت گروه‌های قاچاق و تندروان جدایی طلب از دیر زمان ناامن بوده است. آژانس خبررسانی ارنا از قبل لوی دریستیز قوای مسلح ایران نگاشته است که از مقام‌های پاکستانی خواستار کنترل مرزها، بازداشت دهشت افغانان و از میان برداشتن پایگاه‌های آنان شده است. آقای باقری همچنان گفته است که ادامه این وضعیت قابل پذیرش نبوده و به گفته وی اگر حملات دهشت افغانان ادامه یابد، پناهگاه‌های امن آنان در هر جایی که باشد هدف قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته گذشته در دیدار با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد در مورد بهبود امنیت مرزها صحبت کرد. پاکستان در این دیدار اطمینان داد که قوای بیشتری را برای امنیت مرزهای خود با ایران توظیف خواهد کرد.
کسانی که در مسیر خشونت طلبی در حوزه مواد مخدر و قاچاق هم برای تأمین مالی خشونت طلبی خودشون فعالیت کردند و کماکان از جوامع منطقه و فراتر از منطقه قربانی میگیرند با ترویج مواد مخدر، با توزیع مواد مخدر، با ترانزیت مواد مخدر، باید در همه این زمینه ها ما همکاری کنیم بدون اینکه تمایزی قائل بشیم بین گروه های مختلفی که از ترور و خشونت و افراد به عنوان روش کار خودشون بهره گرفتن و بهره میگیرن.
تهران در سال 2014 میلادی هشدار داد که برای رهایی 5 محافظ سرحدی ایران که توسط جنگجویان جیش العدل اختطاف شده بودند، سربازان خود را به پاکستان اعزام خواهد کرد. پاکستان در آن زمان هشدارگونه به ایران گفته بود که از چنین اقدامی که تخطی از قوانین بین المللی پنداشته می شود، جداً پرهیز کند. چند بعد به وساطت روحانی محلی سنی مذهب 4 مرزبان ایرانی رها و یکی دیگر از آنان از سوی تندروان کشته شد و ایران نیز از تصمیم اعزام قوا به پاکستان منصرف گردید. جیش العدل گروه تندرو سنی مذهب است که چندین حمله را بر قوای امنیتی ایران انجام داده است. این گروه حکومت اکثریت شیعه ایران را به تبعیض با اقلیت‌های سنی آن کشور متهم می‌کند. گروه تندرو جیش العدل مسئولیت کشتار 8 محافظ سرحدی ایران را در ماه اپریل سال 2015 و کشته شدن 14 مرزبان دیگر ایران را در اکتبر سال 2013 به عهده گرفته بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سخنگوی اداره پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید کشتی قوای بحری ایتالیا دوشنبه در کاتانیا که حامل 500 مهاجر و در حالی که بیشتر آنها خانواده ها با کودکان خردسال بودند لنگر انداخت. اکنون سوالاتی در مورد دخالت مؤسسات غیر انتفاعی که در نجات پناهجویان سهیمند به وجود آمده است. گزارش اسوسییتد پرس را در این زمینه از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
سخنگوی اداره پناهجویان ملل متحد میگوید مهاجرین زیاد طی 6 ماه عملیات در روزهای شنبه و یکشنبه نجات داده شده بودند. مدی سواری سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفت نجات دهندگان از اینکه تعداد زیاد کودکان بسیار خردسال در میان پناهجویان بودند و خطرات زیادی را طی سفر از لیبیا متحمل شدند تکان خوردند.
Allo sbarco di oggi di Catania ci sono circa 500 persone che sono state salvate in mare negli ultimi giorni. Fino ad ora sono scese forse una cinquantina.
در حدود 500 تنی که از آبها در طی چند روز نجات داده شدند با کاتیانا رسانیده شدند. در میانشان 50 خانواده با اطفال خردسال نیز موجودند. با آنها در مورد محافظت در ایتالیا و برنامه های تغییر مکان معلومات داده می شود. ما از این که در میانشان تعداد زیاد کودکان خردسال است خاصتا در این سفر خیلی پرمخاطره تکان خوردیم. باید خاطر نشان کنیم که از هر 35 تن یک تن آنها در زمان عبور از بحیره مدیترانه نتوانستند زنده بمانند. این خطر برای اطفال بیشتر از سایرین است.
از اینکه تعداد زیاد مؤسسات غیر انتفاعی در کار نجات دادن مهاجران از سواحل لیبیا دخیلند، این مسئله بحث‌های داغی را در میان اداره سرحدات اروپایی فرانکتس و تعقیب کنندگان قانونی ایتالیایی برانگیخته است. فرانکتس تجویز نموده که مؤسسات غیر انتفاعی قاچاقبران را ترغیب می‌کنند تا مهاجرین را به تعداد زیاد در نیمه راه رها کنند و آنها را در قایق‌های ناکار انتقال دهند به این امید که نجات دهندگان در نزدیکی‌ها به دادشان می‌آیند. سواری در مورد اخبار زود و نقیزی که به ارتباط مؤسسات غیر دولتی شامل در نجات مهاجران وجود داشت تاکید ورزید که عملیات نجات اولویت داشته زیرا در این مسئله مرگ و زندگی مطرح است.
Ovviamente arrivano fortemente traumatizzate queste persone e spesso sono state in mare più giorni oppure vengono da condizioni molto difficili.
اما آنچه که در مورد مسائل ضد نقیز و ارتباط مؤسسات غیر انتفاعی است ضرورت است تا این نکته روشن شود زیرا برای یافتن راه حل ایجاب میکند تا طی بحث های سازنده سرچشمه اصلی معضلت دریافت شود. نجات دادن در آبها حیاتی است زیرا حادثات خیلی زیاد است. تنها امسال بیشتر از 1500 تن جان باختند. با ایجاد این موضوعات ضد و نقیض مشکل هویدا می شود. همچنان انفاذ قانون می تواند راه را برای حفاظت افراد باز کند.
سواری اظهار امیدواری کرده که این مسئله جنجال برانگیز کمک شود تا منبع اصلی موزله تشخیص گردد. او تقاضا نمود تا قانون در مورد نجات کسانی که به حفاظت ضرورت دارند به زودی نافذ شود. مدی سواری میگوید که
بازیست این مردم در حال معاصلت می کنند که سخت حراسی دهند. آنها برای چندین روز در وقت آمدن از لیبیا در تحت شرایط خیلی دشوار بسر بردند و شرایط سی آنها هم خوب نبوده است. اکنون تمام توجه به این است که با آنها در مورد زندگی آیندهشان و اینکه به چه چیز مواجه خواهند شد معلومات ارائه گردد.
بر اساس گفته‌های محافظین ساحلی ایتالیایی تنها در 3 روز گذشته 6000 مهاجر نجات داده شده و قرار است که 1500 تن آنها تا سه شنبه بتوانند به بندر سیسلی در آن کشور برسند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسم. شنونده رادیو آشنا باشید.
روسیه برای اولین بار لشکر جوانان ولادیمیر پوتین را طی رسم گذشتی برای روز پیروزی در جنگ دوم جهانی در میدان سرخ مسکو به میدان می‌کشد. پوتین سازمان جوانان وطن دوست اردو را در سال 2015 بنا نهاد. اما به نمایش گذاشتن این سازمان 30,000 عضوی چندین هفته بعد از اعتراضات ضد فساد صورت می گیرد که جوانان زیادی را به خود جلب کرد. به نظر می رسد که این کوشش کرملین است تا حمایت از نسل بعدی روسیه را نسبت به خود ترغیب کند. دانیل شرف خبرنگار صدای آمریکا از مسکو در این باره گزارشی را تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
مشق شبانه رسم گذشت سالانه پیروزی 9 می و آغاز لشکر جوانان ولادیمیر پوتین در میدان سرخ مسکو همزمان صورت می گیرد. با داشتن 100 سال گذشته جنبش میهن پرست لشکر جوانان به وجود آمد. امسال تعداد اعضای آن که بین سنین 11 تا 18 به 30,000 رسید. اندری کولسنیکوف از کارنگی ماسکو میگوید حقیقت این است که لشکر جوانان یک عمل پیشگیرانه می باشد. این پیشگیری در برابر شامل شدن جوانان روسیه در جنبش اعتراضی ضد فساد می باشد. اعتراضات سرتاسری ضد فساد غیر مجاوز در 26 مارچ همه را به خاطر وسعت، مقاومت و شماره متعجب ساخت. با وجود نشر کم در رسانه‌های دولتی، به ده ها هزار جوان در اعتراضات اشتراک کرده و به صدها تن توقیف شدند که در جمله آنها دیوید ویکتور ردکین 20 ساله نیز شامل می باشد. دیوید ردکین می گوید
It was rather easy to get the information if you're a user of social networks. The older generation are not internet users.
هرگاه بخش از استعمال کنندگان رسانه‌های اجتماعی باشید می توانید به آسانی به معلومات دست یابید. نسل‌های گذشته آنقدر دسترسی به اینترنت ندارند و معلوماتشان را از تلویزیون می‌گیرند که در آن اخبار زیادی از اعتراضات موجود نیست. گروه‌های طرفدار کرملین به جوانان روسی که آنلاینند با تبلیغات ضد غربی مجادله می‌کنند. لشکر جوانان پوتین نگرانی‌های را در مورد نظامی شدن نسل جدید ملت‌گرایان با وجود آورده است. اندری کولسنیکوف از کارنگی ماسکو میگوید باید در مورد آن خیلی زیاد مراقب بود. سازمان‌های جوانان ملت‌گرا بیرون از حیطه کرملین وجود دارد، اما برای من چنین معلوم می شود که کرملین در ساحه منازعه بین جوانان طرفدار کرملین و ضد کرملین بازنده است. شاگردان ویدیوهای را پست کردند که معلمین را نشان می دهد که شاگردان را از این که آنها در اعتراضات ضد فساد اداری شرکت می ورزند هشدار می دهند. در حالی که تعداد جوانان شهری تحرک دارند، اما آنها در اقلیتند. دیوید ویکتور ردکین محصل علوم سیاسی میگوید پیشبینی من آنقدر خوشبینانه نمی باشد، زیرا اکثریت هیچ کاره اند و از مقامات فعلی جانبداری می کنند. پیام کرملین با این رسم گذشت های سالانه نظامی واضح است و آن این که روسیه حاضر است تا از منافعش دفاع نماید، اما معرفی کردن به اصطلاح لشکر جوانان در رسم گذشت امسال بازکننده نگرانی کرملین است تا حمایت نسل جدید روسیه را به خود جذب کند.
شنوندگان گرامی، در اینجا به ختم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران رادیو آزادی خبرها و گزارش‌ها را از کابل و پراگ تقدیم می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. روز خوش، خداحافظ.